بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته اشاره‌ای داشتیم به اینکه در نقدی که بر تفکر فلسفی و بهره‌گیری از آن در فهم معارف دینی گاهی وارد می‌کنند، یک مغالطه‌ای رخ داده است میان تفکر فلسفی یا حقیقت فلسفه با آراء و نظریات و مکتب‌های خاص فلسفی. در این باره در سخنان جناب آقای حکیمی به عنوان طرفداری از مکتب تفکیک، ایشان گفته است برخی از افراد غیر مطلع یا انسان‌هایی که مغالطه‌گر هستند فلسفه و عقل را یکی گرفتن. از نظر آنها اگر کسی اهل فلسفه باشد اهل عقل است و اگر با فلسفه مخالفت کند این را به مخالفت با عقل تفسیر می کنند. عبارت ایشون این است، میگوید نامطلعان یا مغالطه کاران تفلسف را با تعقل یکی می شمارند و چون مکاتب فلسفی بسیار است هر کدام همان فلسفه ای را که قبول دارند تعقل می دانند و عقل کسی را که معتقد به فلسفه دیگری باشد ناقص می شمارند. بعد در مقام نقد این سخن میگویند دین باید با عقل فهمیده شود و فلسفه مساوی با عقل نیست. اگر عقل یعنی فلسفه، کدام فلسفه عین عقل است؟ فلسفه افلاطون، ارسطو، نو افلاطونی، مشاع، اشراق، حکمت متعالیه، فلسفه دکارت، کانت، هگل، اسپینوزا و مانند اینها. بعد در ادامه میگویند آیا در طول 400 سال نخستین تاریخ اسلام که دین فهمان و قرآن دانانی بیمانند به هم رسیدند با خواندن فلسفه به آن مقامات دست نیافتنی و بلکه تصور ناکردنی رسیدند؟ آیا کسانی چون شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، علی ابن طاووس، ابن فهد حلی، شهید اول، شهید ثانی و امثال اینها از طریق فلسفه و فهم فلسفی دین به این مدارج دین فهمی و قرآن دانی رسیدند؟ آیا مراد از این همه عقل و تعقل که قرآن و حدیث گفتند فلسفه و تفلسف است؟ آیا قرآن کریم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیه السلام آمدند که فلسفه بیاورند؟ اگر چنین است چرا پیامبر اکرم دستور ترجمه فلسفه را ندادند و به این کار نپرداختند تا مسلمین دین را عقلی بفهمند؟ و چرا ائمه طاهرین علیهم السلام در جریان ترجمه فلسفه هیچ کمکی به آن نکردند؟ با تلخیصی که من از کلام ایشون این مطلب نقل کردم، کتاب مقام عقل صفحه 269 تا 275. بخشی از مطالبی که ایشان فرمودن درست است، اما بخش دیگرش درست نیست. یعنی در کلام خود ایشان خواسته یا ناخواسته یک نوع مغالطه ای رخ داده است. این که فرمودند عقل عین فلسفه نیست و تعقل عین تفلسف نیست، خب این حرف درستی است. عقل یا عقل ورزی گونه هایی دارد که یکی از گونه های آن همان چیزی است که به عنوان تفکر فلسفی یا فلسفه از آن تعبیر می شود. ما معتقد هستیم که تعقل در حوزه های مختلف و توسط متفکران مختلف، چه مسلمان چه غیر مسلمان، در طول تاریخ و جوامع بشری به کار گرفته شده است و بر این اساس عقل سیاسی، عقل اجتماعی، عقل در حوزه اخلاق، عقل در حوزه کلام، عقل در حوزه مدیریت و از جمله هم عقل در حوزه شناخت هستی، اینا جلوه ها یا قلمروهای مختلف عقل ورزی بشری بوده و هستند. حالا اگر کسی، ما که ندیدیم از اکابر فلسفه، اساتید فلسفه که آمده باشند عقل را مرادف فلسفه تعبیر کرده باشند یا تعقل را با تفلسف یکی گرفته باشند، حالا اینکه ایشان می فرماین نامطلعان یا مغالط کاران مقصودشون کی هست نمی دونیم، ولی به هر حال در بین اساطیر فلسفه اسلامی ما کسی را سراغ نداریم که این گونه داوری کرده باشه، ندیدیم نشنیدیم. اونها فلسفه را به عنوان یک رشته ای از تعقل با ویژگی هایی تعریف کردن. مثلا فلسفه یک نوع تعقلیست یا عقل ورزیست که به لحاظ موضوع در خصوص شناخت هستی، یعنی موضوعش هستیست یا موجود به ما و موجود است، این از نظر موضوع و از نظر غایت کشف احکام کلی موجود به ما و موجود یا وجود است و از نظر روش استفاده از برهان است، یعنی عقل برهانی. خب حالا این سه تا شاخص فلسفه را به عنوان یک رشته معرفتی در طول تاریخ تفکر بشری مشخص میکنه. کسانی که به هستی شناسی پرداختند برای کشف احکام کلی حاکم بر وجود بر هستی و با روش برهانی، این کسانی که این کار را کردند، فیلسوف اصطلاحاً بهشون گفته شده است، در یک از یک مرحله به اینا فیلسوف گفته شده، شاید یک زمانهایی اسم دیگری داشتن اما بالاخره از یک دوران به عنوان فیلسوف نامیده شدن. ظاهرا قبل از افلاطون صوفیست نامیده می شدن، چون صوفیست یعنی دانشمند. منتها وقتی که یک گروهی پیدا شدن به عنوان صوفیست منکر واقعیت شدند و صوفستائیان نام گرفتند، لفظ صوفیست برای کسانی که به واقعیت اعتقاد داشتند و احکام واقعیت را میخواستند کشف کنند دیگه به اینا اطلاق نشد که خلط نشه بین اون گروه سوفسطائیان که منکر واقعیت بودند و اون دسته از دانشمندانی که مثبت واقعیت بودند. به این جهت یا حالا به جهت دیگری هم گاهی میگن از روی تواضع و فروتنی به اینها گفتن فیلسوف، یعنی دوستدار حکمت، دوستدار دانش. این فیلسوف مثلا لفظ ترجمهش معنی لفظیش یعنی کسی که دوستدار حکمت و دانش است، در حالی که صوفی است به معنای کسی است که واجد دانش است، یعنی دانشمند. حالا یا به خاطر این تواضع بعضی میگن افلاطون از روی تواضع خود را فیلسوف نامید و نه صوفی است، یا حالا اون جهت هم که عرض کردم بعضی اون جهت رو گفتم. در هر حال این گروه از متفکرین را چه در یونان چه در جهان اسلام چه در مناطق دیگر میگن فیلسوف، ولی هیچ وقت نگفتن که عاقلان عالم همون فیلسوفانن و فیلسوفان همون عاقلانن، این مساوی باشه. بله فیلسوفان را عاقل مینامند، اما اینجور نیست که غیر فیلسوفان را بگوین عاقل نبوده و عاقل نیستن. بله عاقلانی هستند که اشتغالات عقلی دیگری داشتند، مثلا در حوزه مسائل انسانشناسی، مسائل اخلاقی به تعقل پرداختن در حوزه انسان، یا در حوزه مثلا فرضیه که کلام الهیات تعقل کردن در حوزه مسائل خاص دینی، دینشناسی، نهستی شناسی، یا جامعه شناسی، یا مثلا فرض بفرمایید که تاریخ شناسی. خلاصه حوزه‌هایی از تعقل معتقدند که وجود داره و آنها را هم اهل عقل و اهل خرد می‌دانند، منتها اونها اشتغالشون چیز دیگری است، یعنی عقل را در یک حوزه دیگری با یک مبادی و مقدمات دیگری به کار می‌گیرند. پس اولا این حرفی که حالا ایشان فرمودن، عرض کردم من حقیقتا نمیدونم که این رو گفته از آدمی که سرش به تنش بیارزه که این حرفی زده باشه. حالا اگر فرض کنیم کسانی چنین مطلبی را گفته باشن، حق با ایشان است. این که ما عقل را با فلسفه یکی بگیریم قطعا حرف نادرستی است. اما از اون طرف نبایستی حقیقت فلسفه را با مکتبهای فلسفی و یا نظریه های فلسفی یکسان بگیریم. همونطوری که یکسان انگاری عقل و فلسفه غلط است، یکسان انگاری حقیقت فلسفه یا تفکر فلسفی با رأی فلسفی یا آراء فلسفی و مکتبهای فلسفی هم غلط است. در باب تفکر فلسفی همون گونه که حالا اشاره شد، تفکر فلسفی یا خود حقیقت فلسفه یک تعریفی داره، شاخصهایی داره. عرض کردم که مثلا فلسفه اولا را ما اگر بخواهیم بشناسیم از سه جهت می شود اون را شناخت. سه تا ویژگی از سه جهت داره: موضوع، غایت، روش. این می شود اون دانشی که اسمش رو گذاشتن فلسفه اولا یا علم کلی یا فلسفه الهی یا فلسفه متافیزیک، که درباره هستی مطالعه می کند. یک غرضش کشف احکامی است که بر هستی به ما هو و یعنی احکام کلی، مثل بحث‌های مربوط به این که قانون علیت مثلا اصل علت و معلول، یا مسائلی مربوط به ضرورت و امکان، وجوب و امکان، یا مباحثی مربوط به قوه و فعلیت، یا مباحثی مربوط به وحدت و کثرت. اینا یک سلسله مفاهیم و مسائلی است که هستی از آن نظر که هستی است، موجود از آن نظر که موجود است، چنین بحثایی براش مطرحه که ببینیم نظام علیت یا مباحث علیت در باب هستی چگونه است و بقیه بحثا. این از نظر آیه چه روشی را به کار میگیرند و چه روشی به کار گرفتنی است؟ عقل برهانی. عقل برهانی یعنی استدلال های عقلی که صورتاً و مادتاً یقین آور باشه. این هم میشود روش از نظر صورت قیاس، قیاس منطقی، و از نظر ماده هم قضایای یقینی. و این پس میشود حقیقت فلسفه. اگر حقیقت فلسفه این است که خب طبعا هم همین است که غیر از این ویژگی فلسفه نداره، یعنی با این ویژگی ها شناخته میشود، این را نمیشود گفتش که نادرست است، اصلا نمیشه تخطئه کرد. به چه لحاظ ما این را تخطئه کنیم؟ یعنی آیا مطالعه درباره هستی نادرست است؟ یعنی کسی بگوید آقا فلسفه مذموم است، میگیم که خب فلسفه سه تا رکن دارد، کدام رکنش را میگویید مذموم است، نکوهیده است؟ آیا این که به جستجوی شناخت احکام هستی کار میکنه، یعنی هستی را مطالعه میکنه، واقعیت را مطالعه میکنه، بده؟ چه بدی داره؟ آیا شرع نهی کرده؟ آیا عقل این را مضمون میدونه؟ این بس مطلوبه، مطابق با فطرت آدمیه، فطرت جستجوگر آدم. پس این که از این جهت که مضمون که نیست، باطل نیست، درست است. جستجوی حقیقت و کشف واقعیت شناخته هستی که بد نیست. این که میخواهد به احکام کلان و کلی دست یابد، یک موجود خاصی را مطالعه نمی کنه، جانور شناسی نمی کنه، گیاه شناسی نمی کنه، انسان شناسی خاص نمی کنه، زمین شناسی نمی کنه، نجوم نیست، بلکه چیزیست ورای همه اینها که همه اینها در قلم رو به اون قرار دارن، زیر مجموع اون هستن. من این بده، چه بدی داره؟ چه دلیلی داریم که ما بگیم آه فلسفه مذموم است، نامشروع است، باطل است؟ چون که میخواهد احکام کلی هستی را به دست بیاورد، میخواهد در باب علیت به معرفت دست پیدا کنه، در مورد هستی میخواهد احکام ضرورت و امکان را کشف کنه. این که نمیتونه بد باشه که ضلع یا شاخص یا رکن سوم تعقل برهانی است. آیا تعقل بد است؟ یعنی اگر کسی در یک موضوعی عقلش را به کار بگیره چیز بدیه، نامشروعه؟ که قطعا نمیشود گفت عقل و به کارگیری عقل. این همه قرآن توصیه به تعقل میکنه برای کشف حقیقت. آیا میگید عقل برهانی مثلا بد است؟ طالب یقین بودن و از یقین بهره گرفتن بد است؟ قطعا چنین نیست. یقین چیز مطلوبی است، یقین گرایی حق است، هستی شناسی حق است، بل می شود که روش برهانی حق است. این میشه فلسفه. این اگر یه مقداری من فکر میکنم از ابهامات و ایهامات ذهن خود را رها کنیم و منصفانه، واقع بینانه، بدون پیش‌داوری مسئله را تحلیل بکنیم، تا اینجا که از تباسی چیز بدی ما پیدا نمی کنیم که بگیم آسی بدیست. آیان این را بگذارید کنار، را گذارید، مضموم است. چه چیزی مضموم است؟ خب از اینجا به بعد دو تا مطلب هست که اونجا ممکن است که نکوهش، تخطئه بر نسبت به فلسفه از اون جهت بیاید. اون چیه؟ یکی این است که نظریه هایی که در بین فلاسفه مطرح شده است، بعضاً نظریه هایی است که از نظر عالمان دینی، مثلا از نظر فقیهان اسلامی یا متکلمان اسلامی، اون نظریه های فلسفی خلاف شرع بوده. از این زاویه. مثل اینکه مثلا فلاسفه آمدن به قدم زمانی عالم معتقد شدن، به حدوث ذاتی همه موجودات و قدم زمانی برخی از موجودات که ابداعی هستند قائل شدن. این یک مطلبی است که فلاسفه معمولا به آن ملتزم شدن. میگن همه چیز غیر از خدای متعال ذاتاً حادث است، یعنی نیاز دارد به خداوند به لحاظ ذاتش، فطر ذاتی، امکان ذاتی، حدوث ذاتی دارد. اما یه سر موجودات هستند که اینها ابداعیاتند، یعنی فیض الهی چون دوام داشته، خدا دائم الفیض بوده است، هیچ وقت قطع نشده، یعنی فیاضیت هرگز متوقف نشده است. به عبارت دیگر نمی شود ما به ذهنمون که روی می آوریم، ذهن دینی ها، ذهن دینی حتی، فرض کنیم که خدای متعال فیض رسان نبوده. این را میگن ما نمیتونیم حتی به لحاظ دینی و اعتقادی درباره خدا چنین فرضی به نفس است، چون فیاضیت کمال است و خداوند سبحان مستجمع همه کمالات است. یک لحظه فرض کنیم فیض نمیرساند یا نرسانده است، این معنیش این است که نستجیر به الله، خدای متعال که همه کمالات را نداره، چون یکی از کمالات فیاضیت، فیض رسانی کمال است برای فاعل. حالا اگر فیض نرسانده است، نمیتوانسته است یا نمیدانسته است یا بخیل بوده است، این همش نفس است. بر این اساس میگویم که بنابراین اصل خود زمان اصلا نمیشه حادث زمان باشه، اصلا ابداً نمیشه. میگن حالا اگر خود زمان بخواد حادث زمانی باشد، یعنی چه؟ یعنی زمان هم باشد هم نباشد. اگر ما بخواهیم حادث زمانی را برای خود زمان درست کنیم، تناقض باید بگیم، یعنی راهش تناقضه که بگیم هم زمان بوده و هم نبوده. چون نبوده است، چون میخوام بگیم مسبوق به عدم است دیگه، حادثه یه مسبوق به عدم است. بوده است چون حادث زمانی است، حادث زمانی یعنی یه زمان بوده که این موجود در اون زمان نبوده، پس زمان هم بوده هم نبوده. اما بوده است چون اگر فرض زمان قبلی نکنیم که نمیتونیم بگیم حادث است، حادث زمانی. هم نبوده است چون میخوام بگیم حادث زمانی است، میشه تناقض باطل دیگه. ببینید این حرف فلاسفه است، حالا حرف حسابی هم هستن باشه، میگن نمیشه، کارش نمیشه کرد. بعضی ها آمدن گفتن زمان وهمی، بعضی متکلمان گفتن نه، عالم حادث زمانیست، زمان وهمی یا متوهم، یعنی فرض میکنیم یک زمانی، نه اینکه واقعا زمانی بوده است که زمان در اون نبوده است، نه، ما یه زمانی فرض میگیریم، اون وقت میگیم عالم یا خود زمان در اون زمانی که ما فرض کرده این در ذهن نبوده. یه خود به درده چه میگوه زمان وهمی که وصف واقعیت نمیشه که، میبینی این حقیقتا دیگه بیراه رفتن. حالا اصلا از این هم میگذاریم، ما میگویم فرض کنیم، اصلا فرض بگیریم آقای غزالی آمد فتوا داد که فلاسفه کافرن. به چه دلیل فلاسفه کافر هستن؟ به دلیل اینکه حدوث زمانی عالم را منکر شدن. خب حالا این بعد آقای غزالی روز قیامت نسبت این فتوایی که داده است جوابگو باشه، چه ساده ای نیست. جمعی از مؤمنان و مسلمانان را ما آدمای حسابی اینها را بگیم کافر شدن، خیلی جرأت میکنه. فرض خلاصه بکنیم که این اشتباه هست، این کفر که نیست، فقط بگیم که اشتباه، حالا یک اشتباهه، میشود گفتش که کل فلسفه باطله؟ خب این حالا یه سوی برداشت از اون طرف هست، عرض میکنم یعنی آدم بخواد حتی به لحاظ دینی در اینجا قضاوت بکنه، اون حرف حسابی است. مرحوم آقای شعرانی، حالا اینا دیگه جای بحثش نیست، مرحوم میرزا بوالحسن شعرانی، از یک روایتی است از احتجاجاتی که یکی از زنادقه با حضرت امام صادق علیه السلام داره، از اون روایت استفاده میکنند که احتجاج حضرت با این زندیق بر مبنای حدوث ذاتی آدم است، نه حدوث زمانی آدم. روایتی است که بنده این روایت را در این کتاب الالهیات این مدرسه اهل البیت علیهم السلام را نقل کردم که میفهمن این روایت که امام صادق علیه السلام به سه روش احتجاج میکند، یکی خطابی، یکی جدلی، یکی برهانی، یه زندگی است آمده است با امام صادق در مکه که حضرت دفعه مشرف شد برای زیارت خانه خدا، اونجا رفت با امام مناظره کنه، زندیق بود. امام صادق علیه السلام سه جور با این استدلال کرده، احتجاج کرده. مرحله اولش خطابیه، مرحله دومش جدلی است، مرحله الزامی است، مرحله سوم برهانی است. اونجا که برهانی است، عبارتی هست در اون سخن امام علیه السلام که این حالا اون فرد اون زندیق امام استدلال میکنه که آقا مگه نمیبینی جهان حادث است؟ شما میبینی شما نبودی، حالا قبلا که نبودی، من که نبودم، این موجود که نبود، اون موجود که نبود، اینا که نبودم که، پس همه حادثم. طرف برمیگردد خیلی و میگد خیلی خوب، شما از این تغییرات داری میفهمی و به من اثبات میکنی که عالم حادثه. حالا اگر این تغییرات نباشه چطور اثبات میکنی؟ به امام میگه، میگه شما که دارید به من اثبات میکنید برای من که جهان عالم حادثه است، استدلال میبینید تغییرات، این که این پدیده نبوده، بعد پیدا شده، دگرگون شده، متغیر شده. حالا ما فرض میگیریم اگر جهان، همین جهانی که ما داریم زندگی میکنیم، متغیر است، اگر فرض کنیم که این جهان هیچ تغییری نمیداشت، به امام میگه، میگه اون وقت شما چطوری اثبات میکردی که جهان حادث است؟ دقت کنید، فرضه. امام علیه السلام در پاسخ می‌فرماید همین که تو فرض می‌کنی که این جهان نباشد و یک جهان دیگری جای این باشد، متغیر نباشد، خودش دلیل بر این است که خود حادث است جهان. خود همین فرض حضرت عالی دلالت می‌کند که هذا العالم حادث است، چون شما میگوید اگر این جهان رو بردارید، همین جهانی که هست نه برش دارید، یک جهانی جای این گذاشته بشود و فرض کنیم که تغییرات درش نباشد، هیچ چیزی تغییر نکنه، همش ثابت باشه، نه چیزی بزرگ بشه، نه کوچک بشه، نه فرسوده بشه، هیچی تغییر نکنه، اون وقت به امام میگه شما چطوری اثبات میکردی که عالم حادثه؟ همین عالم ما ها چیه؟ امام میفهمد همین که تو فرض میکنی که این عالم نباشد و یک عالم دیگری جای آن باشد، دلیل است برای اینکه این حادث است. مرحوم آقای شهرانی میفهمد خب این دیگه حدوث زمانی که نیست، این دیگه حدوث زمانی نیست، چون میگه آقا فرض کنیم که یه جهان دیگری جایی بگذاری، تغییرات کار نشده باشه، به اینا استناد نکن، اینا زمانیه. بچه چی میمانه؟ همون امکان ذاتیه دیگه، یعنی میشه این جهان نباشد، یعنی واجب الوجود به ذات نیست، یعنی حادثه به ذات. امام میفرماید همین فرض شما دال بر حدوث جهان است، این دیگه حدوث زمانی که نیست، دیگه حدوث ذاتی. خدا رحمت کنه برنامه آموزه آرسان شهر کنیم، این را اونجا بیان فرموده، نکته بسیار لطیفی است. همین نکاتی که عرض میکنیم اگر یه آدمی در یه رشته ملا شد تو این معارف ها و از روایت هم اینا رو میفهمه، صد تا آقای حکیمی و غیر آقای حکیمی هی به این روایت برخورد بکنم میگه که نمیفهمیم چه گفته، چی گفته نمیفهمیم، ولی آقای شهران میگه من میفهمم. حدود ذاتی است، یعنی امکان نبود هر چیزی را شما بتوانید فرض کنید، مشکل واجب به ذات نیست، اشیاء اما واجب به ذات اما ممکن به ذات، مگر غیر از این است، اما ممتنع به ذات، ممتنع که نیست یقینا چون وجود داره، واجبم که نیست چون میشه نباشه، میشه ممکنه بسازه. مگه حدوث ذاتی غیر از امکان ذاتی؟ حدوث ذاتی همون امکان ذاتی. پس این عالم حادث به ذاتم هست، حادث به زمانم اجزاش هست. ببینید خب میخواستم عرض کنم که حالا اینا اینطور هست واقعا فتوا آدم بده به خاطر یک مسئله ای که این جهات را داره، مثل غزالی اونجور آمده تکفیر کرده، خیلی چیز عجیب غریبی است. یا نمیدونم اینا علم خدا را به جزئیات منکر شده، یکی از مواردش این غزالی میگه، میگه علم خدای متعال را به جزئیات فلاسفه انکار کردن. فلسفه ایشان اون فلاسفه از مشار یا اون زمانی که ایشون بوده فلسفه مشار بود. خب حالا فلاسفه بندگان خدا چی گفتن ایشون اینجوری فهمیده؟ فلاسفه گفتن علم خداوند عالم به متغیرات به جزئیات کلیست نه جزئی. در بناست هر فلاسفه این فلاسفه مشار علم خداوند متعال به جزئیات متغیره به متغیرات، متغیر چیز نیست، جزئی نیست، کلی است. اینا خیال کردن کلی منطقی را گفتن، کلی منطقی یعنی درک خدای متعال به حوادث جزئی. پس نستجیر بالله خدا آگاه نیست. گفتن اگه اینجور باشه نبوت همه چیز فشل میشه، چون وقتی خدا میتواند نبی بفرستد که بتواند اوضاع احوال نیاز مردم موجودات چی هست، شما که میگید نمیداند کلیش هم میداند، پس چطور میتواند نبی بفرستد برای سامان دادن به نیاز آقاینا؟ در حالی که کجا اون بندگان خدا گفتن کلی کلی منطقی است؟ کلی و جزئی اصطلاح فلسفی داره، اصطلاح فلسفی داره. کلی یعنی ثابت غیر متغیر، جزئی یعنی متغیر. اونا گفتن علم الهی به متغیرات متغیر نیست، العلم بالمتغیر مستلزم تغییر العلم نیست، معلوم متغیر است نه علم متغیر باشه، یعنی علم مجرد به عبارت. مگه حالا اگر علم مجرد شد یعنی ثابت شد تغییر نکرد، معلوم را نشون نمیده؟ چرا نشون میدهد، منتها متغیر است. این را مرحوم صدر المتعلمین در شرح هدایه، شرح هدایه اصلی یک کتاب خیلی خوبیه، دیده اید شرح هدایه را؟ شرح الهدایه الاثیریه خیلی کتاب قشنگیست، خیلی کتاب زیباییست. متن شاعر اثیر الدین ابهری، متن مال اثیر الدین ابهری از فیلسوفان مشایه و مرحوم الله صدران را شرح کرده. کتاب درسی بوده این زمانهای، کتاب شرح الهدایه کتاب درسی بوده، خیلی کتاب خوبیه، این واقعا کتاب جمع جوریست. و این را زیتای آیت الله انصاری در دست توصیه میکرد و میفرمود علامه خیلی این کتاب را توصیه میکرد، شان بود و علامه طباطبایی این کتاب را کتاب داشته دارد توصیه میکرد. حالا اسفار کتاب خیلی طولانی است، 9 جلد، حالا از این فرمود، ولی کن این یک جلد کتابه جمع جوره، یعنی اون شسته رفته یه حرفها را مولا صدران آده اونجا در توضیح مطالب اون کتاب داره. خیلی کتاب ارزشمندیست، من خودم شخصا خیلی بهش علاقه دارم، کتاب دوست داشتنیست. اونجا فرموده اونجا آده بابا اینا اینکه شما میگید نیست، بد فهمیدید، بد برداشت کردید. حالا اگر حتی بگیم درستن برداشت کردن ها، این برداشت خودشون هست به تخطیه میشه دیگه. حالا کل اون فلسفه عرض کردم، کل فلسفه که دیگه باطل نمیشه که. یعنی خلاصه این بزرگواران مثل حالا تفکیک یا کسان دیگری که با فلسفه یک موضع ستیز جویانوی دارن تحریم میکنن، من عرضم اینه که این دو مقوله به هم خلط شد. این به این میماند ها که یک کسی نظریه یک اصولی را در یک مسئله اصولی رد کنه، شدیدم رد کنه، یا نظریه یک فقیه را در یک مسئله فقهی رد کنه، البته فقیه باشه که بتونه نقد کنه، نقد فقیهانه کند یک فقیه را، نقد اصولی کند یک اصولی را، بعد برگرده همون شخص، همون شخصی که ناقد است، بگه آقا این اصول بی خوده. میبینید اینجا نظریه چه نظریه بی خودی، این اصولیه، اصولیه فعل از آفق خراسانیه، اما چه این حرفی گفته؟ میشه باید باید این رو باقیم؟ علم اصول یک علمی است، موضوعی داره، روشی داره، قایتی داره. به لحاظ موضوع، به لحاظ قایت، به لحاظ روش حق است، درست است. میخواهد قایتش چیه؟ میخواهد راه، روش یا قواعد و طریق استنباط احکام شرعیه را مشخص. چیز بدی نیست، خیلی خوبه، راه رو نشان بدهد ما احکام شرعیه را از منابعش رو استنباط کنیم. این قایت خیلی خوب. خب موضوعش چیست؟ موضوعش هم که عربی شاید در واقع همینه دیگه. حالا اینجا دارم موضوع قایت به همگی خیلی نزدیک میشوند، که شناخت قواعد فهم است برای استنباط احکام دینیه. به چه روشی؟ به روش تحلیل عقلانی و بیشتر عقلایی که مورد نظر شرع است. یعنی میره روشهایی را شناسایی میکنه، شارع اونا را تأیید کرده یا وعده نکرده. خیلی خوب، این چیز بدی نیست، قدر بسیار خوبیه. اما حالا در لابلای این به اصطلاح در تاریخ این علم، دانشمندان این علم مشربهاشون به خود مختلف، گاهی دیدگاه های مختلف دارن. فقه هم همینطوره، تفسیر هم همینطوره، هر علم دیگری هم داره. علم طبیعی مثلا، خب یک دانشمند میاد یک دانشمند را صد درصد رد میکنه، علم را که رد نمیکنه که. پس این هم یک مغالطه به نظر میرسه. این یه نکته بود که عرض کردم که این تفکیک بکنیم نظریه های فلسفی را یا مکتب ها را از خود حقیقت فلسفه. یه چیز نیستن، همونطوری که فلسفه عین عقل نیست، ما هم گفتیم حرف درستی است، فلسفه عین نظریه های فلسفی یا عین مکتب های فلسفی هم نیست. این تا اینجا. یه نکته دیگر هم وجود داره که تا اونجایی که من فهمیدم کسانی که مذمت میکنن، نکوهش میکنن یا نامشروع حتی میدانن، روی خوش نشان میدنن، ترش روی ترش نشان میدهن به فلسفه، شاید این از اونم بیشتر دخیل باشه. اون موردی که عرض کردم که گاهی نظریه هایی به نظرشون آمده به نظریه ها برخلاف مثلا دین شناختن، این است که میگوین این یک علم بیگانه است، اجنبی است، سرچشمه اش برمیگرده به یونان. یونان هم حالا یک کشوری بوده است که نبوت و وحی و پیغمبر و شر و اینا تو اونجا نبوده، که حالا طبق این مقدار فعلا مطالبی که از تاریخی گفته میشه. یه عده اومدن آدم های غیر معصوم بشر بودن، حالا متفکر بودن، مثلا افلاطون و سقراط و ارسطو و امثال اینا، اینا حالا الهی بودن، خدا پرست بودن. یه عده دیگری هم بودن که اصلا ملحد بودن، معتقد به خدا نبودن. بالاخره یک اندیشه هایی مطرح شد، اسمش گذاشتن فلسفه. بعد اینا ترجمه شد، این کتاب ها منطق و فلسفه و این چیزا ترجمه شد در زمان خلفای بنی عباس، بیشتر از هارون مثلا شروع شد تا بعد به مأمون و اینا رسید. یه در مسلمان ها به جای اینکه برن سراغ قرآن و روایات و فرمایشات معصومین و اینها تا ببینن حقیقت چیست، افتادن دنبال این مطالب وارداتی. اینا را گرفتن و گفتن نحن فیلسوف یا فلاسفه، ما فیلسوفیم. یعنی میخوام چکار کنیم؟ میگرم به جای قرآن و سنت و اطراق ببینیم سقراط چه گفته، ارسطو چی گفته. یعنی در واقع ما حالا اومدیم پیروه دنبال روه یه متفکرانی شدیم که با حسن زن آدم های خوب خطا تذیری بودن دیگه. دیگه بهترین تصویر اش اینه، بعضی که نگاه منفی هم دارن، نگاه مثبتش اینه، پیغمبر که نبودن، وصل به نبوت هم نبودن که از یک پیغمبری گرفته باشن، فکر خودشونه دیگه. خلاصه از فلسفه یعنی اندیشه های برخواسته از تفکر عده‌ای از افراد خطا پذیر بشر. دین چیست؟ دین معارفی است از وحی آمده اصیل. حالا شما چطور میایید اون فلسفه را که یعنی آورده های اندیشه های خطا پذیر را میخواید کنار دین قرار بدهید که چیه؟ که هم شاید که منشه وحی بوده از سال یعنی اگه دقت فرموده باشید یکی از منشأهای اعتراض و مخالفت اینه، کما اینکه در کلمات الان آقای حکیمی هم که من نقل کردم این آمده، دقت کنید، میگوید آیا در طول 400 سال نخستین تاریخ اسلام که دین فهمان و قرآن دانان بیمانند جمع رسید به هم رسیدند با خواندن فلسفه به اون مقامات رسیدند؟ ایشون بخواد بگوید که فلسفه یه تاریخی داره که از یک تاریخ وارد جهان اسلام شده، یه عده‌ای رفتن دنبالش، یه عده‌ای نرفتن. مثلا نام میبرد، شیخ مفید نرفت، سید مرتضی نرفت، شیخ طوسی نرفت، ابن طاووس نرفت، شهید اول نرفت. اینا هم آدم های خیلی شاخصی هستن، نرفتن در دنبال این قضیه. پس حالا چه شده است که ما بیافتیم دنبال اینها و از اونا بخواییم مطلب را بگیریم؟ چرا پیغمبر نفرمود فلسفه را ترجمه کنید؟ اگر خیلی مهم بود پیغمبر خوش دست داده بود ترجمه کنید. مثلا این نگاه نشان میده که فلسفه از نظر جناب آقای حکیمی و اون اندیشه های وارداتی از یونان و غیر یونان در جهان اسلام است. بعدم ایشون یه جایی هم زد که اصلا ترجمه که شروع شد و ترجمه رو اصلا باز کردن که در خانه اهل بیت رو ببندن، یعنی مأمون و خلفای عباسی و اینا این کار رو کردن که مردم دیگه جذب ائمه نشن، یه یعنی سرگرم این مطالب بشن. حالا انگیزه اونا هم اون بوده، خدا لعنت شما اگه این بوده ما رد نمی کنیم، اگر بوده دلیل معتبری داشته باشه با اون کاری نداریم. ممکنه اونا حرامزادگی هر کاری کردن علیه ائمه، بحثی در این جهت نداریم. ما سخن در این است بابا فلسفه حضرت عباسی این نیست. فلسفه یعنی پیروی کردن از یک سلسله، یک گروهی از متفکران بشری که یک حرفایی را مطرح کردن، این فلسفه نیست. فلسفه حقیقتش همان است که عرض کردیم، جستجوی حقایق درباره واقعیت، درباره هستی با روش برهانی. حالا چون خود پیغمبر هم به ما فرموده است که اطلب العلم ولو بالسیب، علم را هر جا یافتید بگیرید، یا فرموده است الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت هر جا باشه گم شده مؤمن است. این معنیش این است که حرف درستی اگر یافتید، این جغرافیایی نیست، مکانمند و زمانمند نیست، تعصب نداره، هر کس گفته درست گفته. درسته اینا خطا پذیرن، اما دیگه همه حرفاشون به خطا که نیست، در بین حرفاشون درست هم پیدا میشه، نادرست هم پیدا میشه. هر مقدارش حکمت بود و علم بود بگیرید، هر مقدارش هم نبود رد کنید دیگه. این معنیش میشه، یعنی لازم نبود پیغمبر به فرمد آبه اینا ترجمه کنید، لازم نیست. ما خود قرآن آورده، داره قرآن رو بیان میکنه، اصلا حرف درستی نیست. اما آمده یک اصلی در برابر مسلمان ها قرار داد، گفته که شما اگر علم و حکمت هر جا باشه اون شده یه مؤمن، مؤمن دنبال حکمت. تعقل و تفکر رو هم که به رسمیت شناخته، نگفته از تعقل و تفکری که اینجوری باشه، تعقل و تفکر. البته این ممکن است نتیجه اشکالی خطا باشه و درست باشه. این معنیش این است که ما باید در برخورد با آرا اما آیه رو استفاده کنیم، آیه شریفه سوره زمر که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این همه هست دیگه، نیاز نیست که پیغمبر فرمود باشه ترجمه کنه، این معنی نداره. پس بنابراین این اشتباه اینجا تا وقت در لطه متاسمانه خیلی سریع میگذارد. من اینجا یک مطالبی از علامه از مامون والد یادداشت کردم که ایشان حقیقتاً چقدر دقیق به همین توهمات این چینی و مقالطه هایی که ما بیایم بگیم فلسفه یعنی چیزی که از یونان وارد شده و اونا رو بخیم بگیریم و این هم که چیز بدیست و نادرست است، این وقت رد بکنیم. ایشان یک جاله یه تیکش رو اگر مختصر عرض میکنم، مراد از بحث فلسفی، اجازه بدید من این یک سفر رو باید شما میخوانم دو سه دقیقه طول میشه، مگوید معرف یک بحث فلسفی این است که با استمداد از یک سلسله قضایای بدیهی یا نظری که مولود همان بدیهیات است، افکاری که شعور و درک انسانی نمیتواند در آنها به خود شک و تردید راه دهد، با منطق فطری در کلیات جهان هستی بحث کرده، یعنی با این سرمایه های معرفتی درباره کلیات جهان بحث کرده و به این وسیله به مبدا آفرینش جهان و کیفیت پیدایش جهان و آغاز و انجام آن پی برده شود. اونش بس بس دستمایه هاش بدیهیات و نظریات مبتنی بر آنهاست، موضوعش بحث شناخت کلیات جهانه و بالاخره هم به مبدا آفرینش و آغاز و انجام جهان شناخت این میرسه. خب مراد از بحث فلسفی این نیست که معتقدات امثال ارسطو، افلاطون و سقراط را جمع آوری کرده و بیچون و چرا و کورکورانه بپذیرید، چنان که در بحث های مذهبی و در هر یک از مذاهب انظار رجال آن مذهب به عنوان تسلیم پذیرفته و حجت گرفته می شود. اینو در بحث های دینی اینجوریه دیگه، اون کسی را که مرجع دینی می دانند میگن آره این حجت است، تبعیت می کنند. بحث فلسفی بحث استدلالی است. خب زیرا این تفسیر در واقع بحث فلسفی و بحث کلامی تبدیل می کند. در بحث فلسفی ارزش از آن نظر است نه از آن رجال و صاحبان نظر، و هرگز در نظریه از نظریات فلسفی به شخصیت صاحب نظریه هر چی می خواهد باشد، و کثرت جمعیت طرفدار یک نظریه اگرچه به حد اجماع و اتفاق رسیده و همه جهانیان از گذشتگان و آیندگان در آن وحدت نظر داشته باشند وقتی گذاشته نمی شود. ارسطو که سهل است، هزاران ارسطو هم چیزی بگن اگر دیدیم درست است میگه درست نیست، اگر هم دیدیم درست هست ولو یه نفر گفته باشه میگیم درست. این میشه بحث فلسفی. اینو مرحوم علامه در کتاب شیعه، کتابی هست به نام شیعه، گفتگوهای ایشون با آقای هانری کوربل درش جمع شده اونجا، کتاب شیعه صفحه 65-66. مطالب دیگری هم من یادداشت کردم، متاسفانه فعلا دیگه وقت گذشت، علی الظاهر دیگه ما درسمون تعطیل میشه، حوزه تعطیل هست تا بعد از انشالله دیگه تعطیلات به صلاح نوروز سال 90 که با دقیقا نمیشه تاریخ میشه یک شنبه. خیلی خوب انشالله عمری باشه، انشالله که ایام بر شما فرخنده باشه، رو دعا بفرمایید. حتما انشالله یادتون نره برای پیروزی مجاهدان اسلامی در بحرین، در لیبی، در مصر، در تونس، در همیشه که یمن، در همه جا دیگه الحمدلله این شروع شده است، در عربستان مخصوصا اگر انشالله تعالی بشه که دیگه ام الفساد این منطقه عربستانه، اگر انشالله تعالی اونجا بشه که چه بهتر. خبیث الان هزار نفر نیرو فرستاده است برای انشاءت که بحرین، خدا کند انشالله تعالی با لطف الهی دعای امام از ارواح نافدا اینا به پیروزی انشالله برسد. اینم مد نظرتون باشه. صلی الله علیه و آله.